أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. به حمد الله توفیقی دست داد در نوبت گذشته خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه زاریات رو آغاز کردیم و بازگو شد که در تلیعه این سوره کوتاه اما پر محتوا حضرت هر چهار سوگند رو مطرح فرمود. قسم به عنوانی که نام همین سوره است، سوگند به پراکنده کنندگان که مراد بادها بود، مسئولیتی رو به دوش دارن به امر الهی و ارسلنا الرياح لواقح، لقاح زمینی میکنند، لقاح آسمانی میکنند، در امر تولید و توالد گیاهان زمینی بادها نقش اساسی دارند، در آب و هوای زمین نقش کلیدی دارند و در بقاء حیات در روی زمین و نظم محیط زیست نقش بسیار فوق‌العاده. سوگند به ابرهایی که بسیار سنگین و پربارند، از این سوی عالم به اون سوی عالم به امر الهی بار خودشون رو منتقل می کنند و بر سر بندگان و زمین های تشنه و تفتیده باران رحمت الهی رو فرو می بارانند. و سوگند به کشتی هایی که به امر خداوند در دریاها در سیر و حرکت به سهولت با قواعد و قوانینی که خداوند برای تسهیل این حرکت در آب و اجرام و جرم و وزن حجم موجودات قرار داده است و مواد طبیعی عالم، این حرکت به سهولت دست می دهد. فالجاریات یسرا. بانگاه فالمقسمات امرا. قسم اول با واو قسم آمد، اما سه سوگند بعدی و با فاء عطف، یعنی عطف میشه بر همون حرف قسم، مانند همون واو است، همون معنا رو دارد. و سوگند به مقسمات، به مقسماتی که تقسیم میکنند امور را، که اشاره کردیم این مقسمات ملائکه الهی و فرشتگانی که در امور طبیعی عالم مانند امور تشریعی و امور دینی و معرفتی دست دارند و به امر خداوند انجام وظیفه می کنند. باز هم تقاضا می کنم دوستانی که تمایل به آگاهی بیشتر در این زمینه دارند، دو خطبه نورانی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ویژه این بحث است. امام مبحث فرشتگان رو در دو جای نهج البلاغه مستقلن مطرح می کنند که واقعا شاید غنی ترین مطلب برای شناخت این موجودات و این عباد صالح خداوند باشد. فالمقسمات امر. این پایان عرایض نوبت قبل. اما در انتهای سخن گفتیم که همیشه سوگند مقدمه است. امکان ندارد کسی قسمی رو یاد کند و آنگاه بایستد. چرا خدا قسم یاد می کند؟ چگونه است؟ اینها همه توضیح داده شد. سه علت اصلی رو گفتیم، بررسی کردیم. اما به حق تقدیر اونجا که جای سوگند و قسم بود، مقدمه ایست برای مطلب بعدی، یعنی اثبات یه امر مهم رو بنا داریم با سوگند استوار رو مستحکم کنیم. حال حضرت باری تعالی ذهن انسانها رو به چه مقوله‌ای متوجه می کند؟ چه موضوعی است که این چهار قسم مقدمه اثبات آن است؟ انما توعدون لصادق. استظهار دارید در قرآن که نگاه می کنید انما نوشته شده است، یعنی ان و ما سرهم بعد خونده میشه انما. اگر این چنین باشد، این میشه به اصطلاح ادبی ادات حصر، یعنی این است و جز این نیست. اما اینجا معنا این نیست، بلکه معنا این چنین است: ان همان ما به درستی که ما هر آن چرا که توعدون به شما وعده داده شده است لصادق، قطعا صادق و درست و محقق می شود. بنابراین از مواردی است که ولو اینکه کلمه سر هم نوشته شده است، انما نوشته شده، اما معنای اون انماست نه انما. این چندین مورد در قرآن داریم که از جهت نوشتن شاید این رو بتوانیم بی‌پروا بگوییم یه اشتباه اولیه است برای نویسندگان و خطوط قرآن، و چندان هم اصراری نیست که این سر هم نوشته بشه در کتابت و در خط قرآن، اما این سنت شده است که این حدود 11 مورد 12 مورد است که این رو به این شیوه می نویسند کتاب و نویسندگان قرآن، می توانند جدا بنویسند. اخیراً هم ذهن بعض از فقیهان بیشتر به این مسئله معطوف شده است و توجه بیشتری به این قضیه دارند. اخیراً دیدم فتوایی از بزرگی که روی این مسئله هم تاکید کرده بودند که چه ایرادی دارد که هیئت علمی از میان مسلمانان بنشینند و این موارد این چنینی که از جهت نوشتن حاجت به این دارد که روانتر نوشته بشه، مرادم رسم الخط، اشتباه معنایی در ذهن دوستان نیاید، این رسم الخط رو میتوان روانتر کرد، حتی اون اشتباهاتی که در رسم الخطهای مرسوم فعلی وجود داره. خیلی از نویسندگانی که الان خطشون متداوله و همین قرآن پیش روی من هم از همین نویسنده است، اشتباهات رسم الخطی کمی ندارد. چه خوب است که هیئتی بنشینند صاحب نظران زبده و این موارد رسم الخط رو و نوشتاری رو بردارند. حالا اون جمله ای که می گفتن خطان لا یقاسان، خط المصحف و خط العروض، دو خط هم که اینها دست به ترکیبشون نمیشه زد، یکی خط عروض، عروض شعری در خط عروض عرب، و دیگری خط مصحف و قرآن، نه این نه حدیث است و نه روایت است و نه سخنی که ما از اون دلنگران باشیم. اما برمیگردیم به تفسیر خودمون. انما بعد از این سوگندها و قسمها، آنی که حضرت باری تعالی مطرح می‌فرماید این است که همان آن که شما وعده داده شده اید، یعنی به شما وعده داده شده است، لصادق، مؤکدن صادق و قطعی است و هیچ خلافی در اون وجود ندارد. پس این سوگندها برای اثبات این امر بود، چه چیزی به انسان‌ها وعده داده شده است، چه کسی وعده داده است. وعد الله الذين آمنوا، وعده رو خدا داده است. پیام و این پیام وعده رو چه کسی آورده است؟ پیامبران الهی برای انسان‌ها. موضوع عمده این وعده ها چیست؟ آینده‌ای که بشریت پیش رو دارند. پایان اعمال انسان‌ها به اونها وعده داده شده است که ان خیرن فخیرون، ان شرن فشرون. اگر پایان اعمال انسان‌ها خیر باشد، نتیجه نهایی اگر اعمال خیر، نتیجه اون هم خیر. اگر اعمال آدمیان شر، بازتاب و انتهای اون هم شر گریبانشون رو میگیرد. این وعده قطعی همه پیامبران الهی. وعده عمده پیامبران الهی این که این جهان ناپایدار است، باقی نمیماند، کل من علیها فان. وعده عمده پیامبران الهی این که عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، جهانی از نو بنیاد می شود و ساخته می شود. و ان علی النشأة الاخرى، و ان علیه النشأة الاخرى، خدا نشأه نو، انشاء نوی رو پیش روی بشریت قرار داده است و جهانهای دیگری در انتظار انسان هاست. در درون اون جهان دنیایی از ثواب میبینید، دنیایی از عقاب میبینید و مساعد این چنینی. تمام اینها وعده های حضرت باری تعالی است. ان ما توعدون لصادق. اما با توجه به ادامه آیه التفات جدی بفرمایید. و ان الدین لواقع، مشخص میشه تأکید یکی از عمدترین وعده های پیامبران الهی و خداوند است. جمله بعدی رو میگم با هم ترکیب میکنیم. و همان دین لواقع، باز با لام مفتوح میبینید، همان دین قطعا واقع میشود و واقع شده است. گویا کلمه دین گاهی در بحث‌های جدی‌تر خدمت دوستان اشاره شده است. ما دو دین داریم از جهت واژگانی. یک دینی است که این کلمه مشترک بین پارسیان و عرب زبانان است. یعنی در ادب پارسی همین کلمه دین ریشه استعماری دارد و در کلام عرب هم، و هیچ تفاوتی نمی کند که بگوییم اصل از این زبان است یا از آن زبان است، فرقی نمی کند. و اون کلمه دین معادل و مساوی با معنای کیش، آئین و مرام است، که دقیقا پارسیان چنین جمله ای رو در گذشته به کار می بردن. البته تلفظ پارسی دری اون دین، اما تلفظ پارسی پهلوی و باستانی اون دینا یا دینا، که یکی از بخش های 21 گانه اوستای زرتشت دین کرد، با همین تلفظ دین کرد که بخش بیشتر حکمی آیین زرتشت بوده است. ملاحظه می فرمایید که از دیرباز انجمن زرتشتیان رو هم می گفتن در انجمن بهدینان، از خود کلمه دین استفاده می کردن. و آیین دین بهی رو هم در شاهنامه می بینیم که گشتاسب چنین می کند و چنان می کند، آیین دین بهی رو گسترش می دهد. کلمه دین پارسیست به این معنا، در عربی هم به این معنا در خود قرآن هم می بینید استفاده می شه. دین به معنای کیش، آیین و مرام. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خداوند اسلام است. این دین یعنی چه؟ یعنی آیین، کیش، آیین. اما یه دین دیگری داریم که نه، این دین قطعا عربی است و هیچ دخلی به زبان پارسی، به اصطلاحات پارسیان ندارد. این همان کلمه دینی است که اشتقاق داره، یعنی ازش فعل ساخته میشه، از این اسم فاعل ساخته میشه. دان یدینو گفته میشود، دائن و مدین گفته میشه که به اشتباه و غلط مدیون تلفظ میکنیم. دائن، مدین، دین، تمام این اشتقاقات از اون می آید. از اسماء الله الحسنا کلمه مبارک و شریف دیان است. این دین دو معنا دارد. دان یدینو یعنی حاسب یا حاسبو، به معنای حساب است. دین یعنی حساب. دیان یعنی حساب رست، یعنی اون کسی که اونچنان حساب رسی می کند که هیچ جای شبه و سؤالی باقی نمی گذارد و هیچ تبعیض و بیعدالتی در این حسابگری دیده نمی شود. این یه معنای دین در عربی. معنای دوم دناهم کمادانو در استعمالات عرب فراوان داریم، در اشعار، در سخنان بزرگان، حکمتها، روایات. کمات و دین و تدان، همان گونه که عمل کنی جزا داده می شوی. اینجا دین به معنای چیست؟ به معنای جزا، پاداش، کیفر، مثبت آن و منفی آن. پس کلمه دین در لغت عرب هنگامی که عربی است، این واژگان دو معنا دارد، یکی حساب و حساب رسی است، دیگری پاداش و جزاست. در آیه شریف دقیقا به این معناست، همین معنای عربی آن دیده می شود. و ان الدین لواقع، و مطمئنن و قطعا بدانید اون حسابی که خداوند وعده اون رو داده است محقق می شود. و بدونید در کار الهی و در کارگاه خلقت بی حسابی وجود ندارد. تمام امور عالم بر مجرای حساب دقیق الهی است. اعمال و گفتار و اندیشه و کردار شما آدمیان هم در ضابطه حساب الهی در می گنجد و به محاسبه کشیده می شود. یوم الحساب از اسامی قیامت، یوم الحساب است. گله می کند خداوند از جماعتی که نسیان دارند به یوم الحساب. پس فرمود این حساب واقع میشه در جز جز اعمالتون. خداوند حساب دقیق خودش رو با معیارهایی که به شما معرفی کرده است، توضیح داده است، بازگو شده است در مکتب پیامبران الهی، کاملا محقق می شود. و چون حساب است، همیشه ما بعد از حساب در انتظار چه هستیم؟ این دو معنایی که برای کلمه دین گفتم با هم تداخل دارن، تلازم دارن، تعاقب دارن، یعنی پشت سر هم میان. اگر جایی ما حساب دقیق دیدیم، در انتظار پاداش دقیقیم. اگر در یه جایی بی حسابی بود، کسی هم به سزا و جزای خیش نخواهد رسید. اما اونجا که حساب کارا باشد، جزا هم پایا خواهد بود. مسلم بدانید هر کسی به نتیجه رفتار خیش خیر و شر خواهد رسید. خب با توجه به این معنایی که بازگو کردیم، این سوگندها خورده شد که خداوند بگوید انما توعدون لصادق، اون وعده ای که به شما انسانها داده است خداوند، شما وعده داده شدید به عالمی که در آن عالم حساب دقیق رفتارتون و جزای شما پرداخت خواهد شد. این کاملا آیه روشن و این سوگندهای جدی هم برای اثبات این مسئله بود. من همین مقدار عرض میکنم اصرار ورزیه. در قرآن نسبت مسئله معاد عزیزان شگفت‌انگیز است. یعنی ما نه در تورات چنین میبینیم نه در انجیل. در این آخرین نسخه هدایت الهی و در این کتاب مستطاب یه پافشاری فوق العاده ای رو بر امر معاد در جهان واپسین مشاهده می کنید که حقیقتا می توان گفت یه افق دیگری رو در ذهن انسان می گشاید. و خداوند با این اصرار بر مسئله معاد زندگی و نگاه به زندگی رو برای انسان ها متحول می کنه. یعنی انسان هایی که حقیقتا باور می کنند این وعده های الهی رو و بالآخرتهم یوقنون، این یقین ها میاد تو وجودشون، شیوه نگاه اینها به زندگی، به دنیا، به خودشون، به اعمالشون، به رفتارشون مسلم دگرگون و متحول خواهد شد. عالی ترین ضابط حقوقی، عالی ترین ضابط قضایی، عالی ترین ضابط انتظامی در قرآن برای مجموعه اعمال بندگان خداوند نیست مگر ان ما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. همین نکته مهم، این اصرار بر فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه وقتی خدمت دوستان این حدیث رو میخواندم که جد فرزدق، فرزدق همون شاعر معروفی است که حداقل این خاطره در ذهن شماست، ولی اینکه این امتحان پرمدعای خیلی عجیبی بوده است. یعنی این فرزدق از اونهایی است که بعضی ها این رو شاعرترین شاعران میدانند تا زمان خودش، اشعر و شعرا میدانند اون رو، و یه وقتی با کسانی که در میافتاد اینها رو به خاک و خون میکشید از جهت ادب و کلام و سخنش، به زمانی با اون شاعر دیگر جریر مشاعره به تناقض و به اصطلاح اختلاف می کردن، پدر اون رو به تعبیر عامیانه در آورد، اونچنان اشعاری برای اون گفت دیدی در خانه پنهان بود، از خانه بیرون نمی آمد. جریر کم امتن لکه یا جریر رو و خالته، یه حرفایی گفت که قابل ترجمه نیست برای دوستان. اشعارش خیلی گستاخ بود این فرزدق، خیلی دهان دریده ای داشت، تا اون روزی که رسید و در مسجد الحرام اون صف گشاده مردمان رو به سوی استلام حجر و حجر الاسود دید و به عشق و شوق از سر ارادت دوستان شیفتگان حضرت سید سجاد راه رو باز کردن به طرف استلام حجر می رود. اونگاه برادر خلیفه، کسی از برادر خلیفه سوال کرد، شامی سوال کرد من هازا این کیست که چنین حالتی رو دارد و مردم چنین از سر ارادت در خانه خدا به او تعظیم می کنند؟ گفت نمی شناسم. شنیدید دیگه، یه مرتبه فرزدق شمشیر رو برون کشید، اما نه شمشیر در نیام را بلکه زبان از کام را، به در آورد و گفت یا صاحبی این حل الجود والکرم عندی بیان اذا طلابه قدم هذا الذي تعرف البتاته والبيت يعرفه والهل والحرم. شروع کرد گفتن اون حدود 40 بیت، این که تو میگویی نمیشناسی، میدانی این کیست؟ حاضر و خیر عباد الله کله همی الطاهر، این کسیست که و لیس قولک لا ادری به ظاهرهی العرب تعرف من انکرت و العجم، این کسیست که ریگ بیابان میشناسد او را، تمام فضای مکه و حجاز او را میشناسد، هنگامی که نگاه میکنن جماعت میگوین جد او خیر الناس است، این که تو او را نمیشناسی به او زیانی نمیرساند، تو زیان داری که او را نمیشناسی، عرب او را میشناسد، عجم او را میشناسد، حاضر به فاطمته ان کنت جاهله به جده انبیاء الله قد ختمو، این فرزند فاطمه است، این نواده رسول خداست، این فرزندی است که به جد او تمام پیامبران ختم شدن، اون ابیات زیبا و اون خاطرات فوق العاده. و بعد تشکر وجود اونباره که امام سجاد از فرزدن برگرداندن هدایای امام که ابن رسول الله، اگر گفتم سخنی در عمرم صادقانه همین بود و این کلام رو برای حطام و منافع دنیوی نگفتم، اینو تقدیم کردم به شما که در قیامت فردا از جدتون وابستانم، و اون سخنان بالاخره عرض به خدمتون زیبا و جالب. جد این آقای فرزدق سعد بن ناجیه معروفه دیگه، اونم همین خادمان دودمان بودن، اومد وارد شد بر پیامبر و نگاهی به شخصیت پیامبر گفت ما رو موعظه کنید. فرمودن و اوسیک تو رو توصیه میکنم به پدر و مادرت، به ادانیک نزدیکانت. گفت زدنی یا رسول الله، باز هم بفرمود. فرمودن توصیه میکنم که تو خودت را حفظ کنی از چند چیز. حفظ کن ما بین لحیه ای را، دو لحیه را، لحیه ای که این استخوان از جایی که به هم متصل میشه تا یه قطری بالاتر رو میگن لحیه، لذا به مویی هم که روی اون میاد لحیه میگن. اگر ریش رو لحیه میگن، میگن فلان کس اظهار لحیه میکند، اصطلاحی در بین آیان اظهار فضل میکند، یعنی ریشی میجنباند، این رو به این خاطر میگن که اون استخوان اسمش لحیه. چی بین این دو جا قرار دارد؟ دهان. فرمودن دهانت رو حفظ کن. و ما بین رجلیک، شهوات جنسی رو حفظ کن، زبانت رو حفظ کن. گفت زدنی یا رسول الله، کمه برای من، من تشنه تر از این حرفا هم. فرمودن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر مثقال ذره ای از خیر من کردی، نه آن که این جمله رو من در تفسیر آیه گفتم و بارها تاکید کردیم، نه این که جزای آن مثقال ذره را میبینی، نه نه نه، چه خیر اون چه شر را، خود اون رو خدا به تو برمیگرداند. اما تو این فضا تحویل میدی، در فضا با جغرافیای قیامت و جهان واپسین تحویل میگیری، یعنی با اون تغییر و با اون تجسم، با اون ملکوت عمل، با اون تجسم اعمال خداوند به تو برمیگرداند. تا که این جمله رو از پیامبر شنید، سری تکان داد، گفت کفانی یا رسول الله، دیگه بس است، دیگه خواهش میکنم نفرمایید. از جا بلند شد رفت. مثل این صحنه ها عجیب بوده است. اینم آدم بزرگی بود، انسان متفکری بود برای خودش. بالاخره این واقعا اگر اعتقاد در میان موحدان به شکل یقین و باور و ایمان به این مسئله بیاید که تمام اعمالشون تحت حساب دقیق الهی است، تمام اعمالشون به جزا و پاداش الهی، به همین معنا که گفتم و ما تجزم الا ما کنتم تعملون، دقیقا به خودشون برگردانده می شود و کل انسان نلزمناه و طائره و فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابت کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. و باور کنن که تمام اعمالشون تو وجود خودشون فشرده سازی میشه و بعد خداوند یه وقتی اینها رو بیرون میکشد، میشه همون شخصیت بعدیشون، صحیفه‌شون، صحیفه نفسشون، کتاب وجودشون، از صحف و نشرت. یه بسن انسان با سر رو به دست بگیرد و هزار و صدها ساعت متفکرانه بنشیند و بیندیشد به خودش، به این محاسبه، به این کتاب، به این جزا، به این حساب و ریزکاری های اون. این عاملیست که میبینیم در قرآن و خداوند این مقدار به این مسئله تأکید میفرماید. ضابطیست برای نظم بخشی به زندگی امروز ما آدمیان. فرموده نما تو عدون الاسادق و این ندین الواقعه. باز مجدد سوگند و قسم به میان میآید بعد از اون چهار قسم قبلی. و سماع ذات الحبک، سوگند، یعنی باز میخواد خداوند مطلب دیگه رو مطرح کند اما باز هم با قسم. سوگند به آسمان، اما از چه بعد آسمان؟ گاهی و سماع و ما بناهاست. سوگند به آسمان و بنا کننده آن، یعنی بنای آسمان مطرح میشه، استواری آن مطرح میشه. اما اینجا چه چیز آسمان مد نظر است در این قسم؟ سوگند به آسمانی که دارای حبک هست. حبک، 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 حبکه، تحبیک به معنای تزیین. سوگند به آسمانی که سراسر زیباست، سوگند به آسمان آراسته و تزیین شده، خیلی زیباست. من گمان میکنم که تو این زیبایی های تصویری قرآن، یعنی یه مرتبه اومدن بزرگانی مانند سید قطب، غیره، فلان، اینها اومدن تو این 100 سال اخیر صور خیال و صور فنی قرآن رو بیرون، صور فنی رو بیرون کشیدن، یعنی اون زیبایی های تصویرگری لفظی قرآن رو که فوق العاده است. یعنی ایشان تو تفسیر فی ظلال قرآنش خیلی به این مسئله تاکید داره و چقدر هم نکات جالبی رو مطرح میکنند. الحق و الانصاف قابل استفاده است. اما اون ایمیجری، اون صور خیالی که خداوند در قرآن، نه مباحث لفظی، از لفظ به معنا بریم، اون تصویرگری های هنرمندانه ای که قرآن در ذهن مخاطبان خودش نقش میبندد، سوگند به آسمان و زیبایی های شگفتنگیز آسمان، از کوچکترین جزءش که نگاه میکنیم، یعنی سماع که میگید، میدونید همیشه این رو خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم، اولین معنای سماع یعنی چه؟ بعد از سقف این خانه که سماع میگویند، این سقف خانه خدا و این گنبد دوار، این به اصطلاح عرض به خدمتون سماع است. آسمان رو که میبینیم به شکل طبیعی، یعنی همین سپهر لاجوردی. یه وقتی این کتاب خدمت دوستان معرفی میکردم، آقای هوبر ریوز این کتاب رو نوشته که من بعد دیدم این ایلول در فرانسه اینو مثل پیش دانشگاهی ما تدریس میشه. این کتاب فوق العاده، این کتاب کتاب زیبایی است. صبوری در سپهر لاجوردی، واقعا این و سماع ذات الحبک رو اون کتاب تفسیر میکنه. صبوری در سپهر لاجوردی، وقتی به این سپهر لاجوردی نگاه میکنید، خود این آبی آسمان، خود این نیلگونی اون و زیبایی که احساس میکنید که شما رو میکشد بالا، به سوی خودش جذب میکنند. هنگامی که این ابرها میاد، به ابر در کلام عرب سماع گفته میشود، اذا نزل السماء بعرض قوم، هنگامی که سماع میبارد یعنی ابر میبارد، فقلت استغفروا انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، نوح میگوید به سوی خدایتون بازگردید، خدا ابرها رو بر سرتون منظم میکند. سما به معنای ابر، خود نقشه ابرها، شکل ابرها، گاهی دیدید در این تصاویر فنی که این دوستان هنرمند و تصویربردار ما و این عکاسان عزیز برمیدارن، از شکل ابرها، دمدم غروب، دمدم فجر، دمدم شفق، واقعا مات و متغیر و مبهوت انسان میباند. جا داره که یه عمر به تماشای همین صحنه بنشیند، این زیبایی که خدا، حالا این زیبایی رو بالاترش کنید، ببریدش در افقهای بالاتر، ببرید هنگامی که در دل شب در آسمان کبیر کرمان بنشینید و به این سقف نیلگون نگاه کنید و این آسمان عجیب و سربرافراشته پرستاره رو نگاه کنید، ببینید که به چه تعدادی در این آسمان میتواند چشم شما نظاره کند و این دیوارکوبهای نقره‌ای زیبا رو به نظر بگذارید. ما اونقدر گرفتار زندگی مادی دنیایی خودمون و زمینی خودمون هستیم که گفت که اصطلاح محلی عامیانه مشهدی های ما دارن، میگن اونقدر دارم غم توشه که عاشقیم فراموشه. ما چنین حالتی رو داریم عزیزان، دیگه ما نگاه نمی کنیم به این عظمت ها و جلوه ها و زیبایی ها. خب این برید بالاتر، حالا این برای من و شماست که با چشم غیر مسلح داریم نگاه میکنیم، اما خواجه نصیرالدین طوسی چه میدیده است در رصدخانه مراغه؟ چغمینی در معرف چه میدیده است که نوشته های خودش رو نوشته از شرح چغمینی؟ فلاماریان چه میکرده است؟ بیاید بیاید تا برسید به هابل و برسید به عصر زمان ما و به هافکینگ و همسال، اینا چه میبینند؟ اینا چه دیدند؟ اینا چه زیبایی در این مدارها، در این کیهان، در این مجموعه ها، در این افق بی انتها و در این آسمان عظیم، در آسترونومی، در اخترشناسی، هیئت و نجوم دیدند. و سماع ذات الحبک، سوگند به تمام این زیبایی های آسمان، سوگند به آسمان به تمام زیبایی های آن. انکم لفی قول مختلف، به این زیبایی ها و شکوه قسم که شما در یک گفته پر اختلاف پر تناقض مانده اید. خداوند خطاب می کند به مخاطبان اون روز قرآن و مخالفان اون روز قرآن و پیامبر و تا امروز، فرقی نمی کند. این جمله قابل انطباق بر هر زمان است. شما در قول مختلفید، یعنی چه؟ استهزار دارید از نشانه های عدم بررسی. یعنی وقتی یه متنی رو کسی، یه موضوعی رو کسی کاملا بررسی نمی کند، گوش نمی کند، استفاده نمی کند، استماع نمی کند، تأمل و دقت ندارد و بعد میخواد اظهار نظر کنه. اما اون اولین خطایی که مچش رو عاقلان میگیرن چیست؟ تنافر و تناوز در کلام و گفتار اوست. یعنی خط اول با دوم سوم نمیسازد. یه کسی که روح یه مقاله رو درک نکرده، پیام یه نویسنده رو نفهمیده، اصلا نخونده، یه سخنرانی رو گوش نداده، شروع میکنه به انتقاد. 5 دقیقه صحبت کنه اهلش میفهمن که چه داره میگه، میفهمن هیچی نفهمیده است، هیچ توجه به التفاتی نکرده است. دوستان به اصطلاح دستگاه قضایی ما، قضات محترم، این تناقض در ادله براشون یکی از راه‌های بسیار مهم بطلانه و میفهمن که خبری نیست، ادعاست. این تناقض در ارائه ادله و مدارک موجود، ناهمگونی و تنافر. شما در مورد این پیامبر چی میگید؟ از یه طرف میگید این امین القریش است، مقام امانت از برترین و برجسته ترین مقام ها در طول تاریخ جامعه بشری بوده است، خیلی انسان ها کرامت قائل بودن برای انسان های امین، و این مقام عجیبی است امانت. یه وقتی خدمت دوستان عرض می‌کردم این جمله گران سنگ رو از معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن شرط این که خدا هر پیامبری رو به پیامبری مبعوث کنه 3 چیز بوده است: ما بعثنا الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. این 3 شرط اول: صداقت، امانت، وفاداری. اینو توی ملک سلیمان من نوشتم. اصل اعتماد سازی بین زن و شوهر، معلم و شاگرد، والدین و فرزندان، حکومت و مردم، مدیر و مجموعه زیر مجموعه اون، اصل اعتماد سازی زیربناش این 3 نکته است. مثلث است که 3 ضلع صداقت و امانت و وفاداری دارد. یکی از اینها فرو بریزد مثلث فرو می‌ریزد و دیمار اعتماد به زیر می‌آید و بازسازی آن بس دشوار است. صداقت، امانت، وفاداری. خداوند هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد. این پیامبر رو شما به عنوان امین می‌شناسید. دوست و دشمن متفقن بر امانت او. روزی که پیامبر هجرت مدینه کردن، کدومی که از نفر کسانی که در افتاده بودن تصمیم قتل پیامبر رو داشتن، حتی شمشیرها آخته به جان او تاخته، چه تصمیم این گرفتن که بیان اماناتشون از پیامبر پس بگیرن؟ ابولهب ها و ابو سفیان ها و ابو جهل ها. اصلا به مخیلشون خطور نمیکرد که نکند خلافی در این جهت باشد، در حالی که رودرو دارن میجنگن با، اما هنوز به او اعتماد دارن و فرزندانشون در اماناتشون اعتماد ندارن. شما از این طرف میگید امینه، اما از اون طرف میگید دروغگوست، نعوذ بالله، اتهام دروغ رو میزنید. چطور میشه یک کسی امین باشد اما کاذب باشد؟ این که پارادوکسیکال، این تناقضه. شما از یه طرف میگویید ان این قول شاعر است، شاعر نتربص به هیری و المنون. شاعر میدانید او را، شاعر یعنی چی؟ شاعر از ماده شعر میاد، از ماده مو میاد. شاعر یعنی کسی که تو مو میبینی یا من پیچش مو. شاعر یعنی اون کسی که باریک بین، ظریف بین. شما یه صحنه رو میبینید میگید چه قشنگ، چه زیبا، بعد منوچهری دامغانی میاد برای شما 300 بیت تو این کلمه زیبا شما رو شعر میکند، میاد شروع میکند برای شما میستاید میسراید اونچنان. شما یه تاریخی میخواد بگید، یه صحنه میخواد بگید، بعد میبینید شاعر 35 سال از سرای سپنج، به سیرنج بردم با امید گنج، 60,000 بیت خوبتهای نامک، خدای نامه، شاه نامه میسراید، که جزو 10 اثر برتر جاودان تاریخ بشریت در سال 2000 در یونسکو ثبت بشه. شاهنامه ی حکیم بلند آوازه توس، فردوسی. چی میبیند فردوسی که شروع میکند به سرایش؟ شاعر خلاق نبوغ داره. شما بیاید به صحنه بذارید، مگر به سادگی در دل هر ایرانی ره برده است این رند شیرازی یک لاغبا؟ مگر ما کم غزل داریم؟ مگر چه شده است که چه این اتفاقی افتاده است؟ چه توانمندی در وجودش ده؟ مگر شاعر کمه؟ شاعر خلاقیت دارد، نبوغ دارد، نوآوری دارد، اندیشه دارد که میتونه اینطور سخن بگوید. میگید شاعره؟ از اون طرف میگید نهول مجنون، مجنونه. میشه کسی هم مجنون باشد هم شاعر باشه؟ این دو با هم جمع میشه؟ این که تنافر داره، این که تناقض داره سخنتون. شما چی میگی؟ از این طرف امینش میدانید، کاذب میدانید، شاهر میدانید، مجنون میدانید، ساحر میدانید، این اتهاماتی که به اون میگید. از یه طرف میگویید که این قول بشر است که او میگوید، سخن خود او نیست، سخن خدا نیست. قول بشر با کدام قول بشر سازگاری دارد؟ از کجا اومده است؟ نکند که این دستاورد یونانیان باشد؟ این آهنگر رومی کوچه های مدین مکه صهیب رومی به او تعلیم داده است. گالده محل بشر، بابا این صهیب عربی بلد نیست حرف بزنه، با دست و اشاره سخن میگوید. نکند که این یادگار جندی شاپور ایرانیان باشد؟ نکند که سلمان پارسی به او تعلیم داده است؟ خب گفتن نوشتن دیگه این حرفا رو. سلمان کی به محضر پیامبر رسید؟ در مدینه، در مکه که با پیامبر آشنا نشد، نیومد محضر رسول خدا. سلمان که مثل ما بود، درست نمیتونست حتی ادا کنه مخارج حروف رو. اون که نمیتوانست با پارسی بودن خودش گاهی جملاتی هم به پیامبر میگو، پیامبرم زبانش عرض به خدمتون اشارشو میکردند. این که حالش معلوم بود، زبانش، بیانش، ادبیاتش کجا میشد چنین باشد که به لسان عربی مبین. این تناقض و تنافر در خود شخصیت پیامبر، در کتاب او، در مکتب او، در آیندهی که او تصویر میکرد برای جهان، دیروز و امروز، انکم لفی قول مختلف، در شخصیت خود پیامبر، دشمنان پیامبر امروز هم در قول مختلف. از طرف نابغه بشری میدونن، میگن نبوغی داشتن، از اون طرف تو کدوم سرزمین نابغه بوده است؟ مگر جاش سرزمین نخبه پرورها بوده؟ این شیر شتر و دیدار عرب مگر اقتضای چنین شخصیت هایی داشته است؟ یکی قبلش از این تمدن بیارید، یکی بعدش بیارید. انکم لفی قول مختلف. تو بحث خود قرآن و بررسی قرآن میبینیم کومنت لنگ میشه، تناقض‌ها و تنافرهاشون رو میبینیم. از این طرف اون شخصیت بزرگ و عظیم الشأن اروپا میگه که من متخنتر از این، استوارتر از این کتاب ندیدم. جلد چهارم ویلگرانت رو نگاه کنید، از سیمان رو وقتی وارد میشه قرآن رو توضیح میده، میگه شگفتی های این کتاب نمیخورد به کار یک انسان. از اون طرف بعد میگه نویسنده پیامبرش، خودش تناقض داره. انکم لفی قول مختلف. و السماء ذات الحبك انکم لفی قول مختلف اما یؤفک عنه من افک. اینها به این قول مختلف شما گفتید دارید، اما در این حال بسا موفق به این کار هم شدید، رویگردان شد از این سخن حق و از این پیامبر. کسانی که رویگردان شدن با همین تبلیغات شما، با همین مطالب مختلف شما، این خیلی نکته دردناکیست عزیزان که عرض میکنم. قرآن میگه گروهی از ساده اندیشان، ظاهر بینان، اونها که به سطح مینگریستند و تأمل در اندیشه ها و تفکرات نداشتند، با همون تبلیغات متناقض جامعه اون روز از پیامبر فاصله میگرفتند. یعنی دقیقا همونی که شما امروز هم مشاهده میکنید. نمیدونم یه خبری رو، یه تبلیغی رو، یه سخن مسمومی رو، یه حرف باطل بی محتوایی رو که خدا میداند. به عظمت قرآن رو جهت خاصی عرض نمی کنم، منظر بارک عزیز. گاهی بعض از این حواطیل رو که این دوستان نقل میکنن یا خود ما مستقیم میبینیم، این سونسو بالاخره رو این شبکه، نمیدونم رو این فلان رو، اونقدر بدیهی یا البطلان، اونقدر بی محتوا و بی ارزش که من اصلا کسر شأن خودم میدونم گاه که بخوام جواب بدم اینها رو. یعنی اصلا کسرشن فکری میدونم، نمیخوام فکرمو درگیر کنم اصلا. اونقدر بی محتوا و بی ارزشه که لایق نمیبینم که بخواهم جوابی برای اون بازگو کنم، خدا میداند. بدون اینکه شخصی نفسی نفسانیتی باشه عرض میکنم، معذرم براتون. اونقدر بی محتوا، اونقدر بی ارزش و بسیط، دور از فهم، دور از یه درک انسان منصف و عاقل اصلا، چه برسد به اینکه بحث پشتوانه علمی و امثال اون داشته باشه. فرمود اما در این حال یعفک و انه من افک. الان من یه شبهه میشه گاه میبینید بعضیا به یه ساده نگری نگاه میکنن به این مطلب و این حرف، اینطور گفتن در مورد قرآن، اینطور گفتن در مورد اسلام، اینطور گفتن در مورد پیامبر. بابا یه قدری فکر تو به کار بیفکنی، کمی اندیشه تو، یه مقداری تعمق، تدبر، تفکر، یه بیندیش ببین چی داری میفهمی، چی داری میگی، چه گفتن، چه شنیدن. یا افک و انها من افک. ادامه آیه رو ببینید. قتلل خراسون، قتلل خراسون الذین هم فی غمرت ساهون، قتل الخراسون از عجیبترین کلمات قرآن است. ما یه موتی داریم و یه قتلی داریم عزیزان، استهزار دارید. موت، مرگ، موت به معنای آنی که انسانی که استعداد ماندگاری دیگه دراش چی شده؟ تموم شد. یعنی اون سورس، اون منبع انرژی فرو کشید، چراغ پتیله پایین آمد، خاموش شد. این میشه موت، این میشه مرگ. اما گاهی نه، هنوز استعداد ماندگاری بود، هنوز شاخ شمشاد و سرحال است، برقرار است، اما دستی می آید و ادامه حیات رو قطع می کنه. نام این میشه چی؟ میشه قتل. قتل و موت این فرق رو با هم دارن. هر مقتولی موت هم دارد، اما هر موتی قتل نیست. توجه فرمودید؟ پس قتل یعنی جایی که هنوز استعداد موندن هست اما دیگه نمیماند، از بین میرود. در قرآن وقتی خداوند نافرین میکند، یعنی نفرین میکند خداوند در قرآن، نفرین خدا به موت نیست. یعنی یه جا تو قرآن نداریم اماتهم الله، اماته الله، خدا او را بمیراند. خدا به موت نفرین نمیکند، خدا به قتل نفرین میکند. قاتلهم الله انا یوفکون، خدا بکشد اینها رو. اینها کجا دارن میرن؟ در بعضی از آیات میبینیم قتل الانسان. این انسان با تمام عظمتی که خدا به او داده است، اگر قدر خودش رو نداند و اگر انسان نباشد، قتل الانسان، همان به که نباشد. قتل الخراسون. این ببینید چی میخوام بگم خدمت دوستان با این فرقی که در لغت گفتم. گاه کار با آنجا میکشد که خالق انسان به انسانی که هنوز استعداد ماندن دارد، هنوز میتونه بمونه، اما دیگه وجود این انسان را برای ماندن خدا لایق نمیداند. اینجا از کلمه قتل، اگر موت میگفت این معنا رو نمیداد، از کلمه قتل استفاده میشه. قتل الانسان. اما به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. یعنی اون انسانی که دیگه نباید باشد، بودن او دیگه خیری نیست برای خودش و دیگران. اینجا خداوند این جمله رو بازگو میکنه. خب حالا اینا چه کسی هستند که این نفرین رو خدا براشون گفت؟ مرتبط با قبل و بعد. قتل الخراسون، استدعا میکنم التفات بفرمایید. خراسون از ماده خرس با صاد، خرس. خرس در لغت به معنای تخمین، تخمین و حدس و گمان. ما یه اصطلاحی داریم، اینو در فقه هم داریم در باب زکات، حرز و هزار. حزر و حرز، نه حرز، زاد این الفعله، هزار. بعد اینو تو عرف محلی خودمون میگن چی؟ تو زبان متداول عرفی میگن هزال. میگن آقا این بیاد این مجموعه این باغ رو بیارید، یه کسی که اهل اصطلاح هست و بلده است، اینو هزل بزنه، هزالی کنه، بگه آقا این باغ سیب 30 تن سیب دارد، سردرخت همینطور چند، ما این 30 تن رو خریدیم. اینو میگن هزل، اینو هزالی میکنند. اصل این کلمه هزاریه، ری نه لام، تو اصطلاح اینطور گفته میشه، اون تخمین. خراس، خرس. الان ترجمه های قرآن میبینید نوشتن دروغگویان، کشته باب دروغگویان، اما این نیست معنا. خرس به معنای تخمینه، حدس و گمانه، التفات میخواد خدمتون. ببینید حدس و گمان و تخمین دو نوع وجود دارد، دو گونه است. ما یه حدس و گمانی داریم که رواست و درست، یعنی در یه جاهاییست که ما بالاخره با حدس و گمانمون عمل میکنیم. مانند همین مثالی که عرض کردم، خیلی جا در باب زکات میگن آقا تو بیا حدس بزن، این رو تخمین بزن، بعد صاحب باغ تصرف کنه در میوه‌هاش که حق خدا رو درست ادا کند. و در مسائل مادی زندگیمون تخمین این، نمیدونم این حجم این، این فلان، این کارهای مادیمون، این تخمین درست است. گاه حدس و گمان در ماورای این مسائل مالی هم وجود دارد، غیر از این مسائل مادی. یعنی در یه جاهایی که ما اصلا ره به علم و دلیل و استدلال نداریم، دیگه عکس رویش را اگر با ماه و پروین کردن، صورتی نادیده تشبیهی به تخمین کردن، دیگه میشه تخمین و حدس و گمان. اصل اول در اسلام این نیست، اصل اول در منطق انسانی این نیست بزرگواران. یعنی اصل اول اینه که ما در هر مطلبی و موضوعی وقتی وارد میشیم باید ورودمون چی باشه؟ ورود عن علمن و عن یقینن و عن اطمینانن، با علم و آگاهی و استدلال و اطمینان. ولا تقف و ما لیس لک به علم. پیامبر حق تبعیت و پیروی از غیر علم رو نداری، دنبال حدس و گمان نمیتونی بری، دنبال تخمین و ظن و گمان نمیتونی بری. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان و تخمین هیچ شما را کفایت از حق نمی کند، کفایت از علم نمی کند، فائده ای بر شما ندارد. اصل اول اینه در مسائل اعتقادی، در اندیشه ها، در باورها، در اون چه مربوط به ذات اوست، در اون چه مربوط به اعتقادات انسانی است و باورهای الهی انسان است، باورهای دینی است، اصلا این جایی برای ظن و گمان برای ما نگذاشته، اصلا جایی برای ظن و گمان وجود ندارد. بر اساس علم و بر اساس آگاهی و بر اساس اندیشه باید حرکت کرد، به ظن و گمان و تخمین اصلا یه جایی ندارد. پس جایی و مواردی است که انسان ناچار از ظن و گمان، حتی در مسائل دینی، نمیخوام بحث رو پیچیده کنم خدمت دوستان، برای بعضی از اهل اصطلاح عرض میکنم، در علم و اصول اصطلاحی داریم، بحث داریم به نام دلیل انسداد، یعنی جایی است که شما هیچ راهی به علم و علمی ندارید، اصلا هیچ راهی ندارید به علم و علمی، و چیکار کنم اینجا، من مسلمان وظیفم چیه؟ میگن انسداد باب علم و علمی شده است. اینجا میگن آقا ظن غالب براتون کفایت میکنه، ظن مفید للعلم، یه صادقی رو میشناسید که این خبرش صدقه، اما یه نفره، این خبر واحد حجته، قول لغوی بر اساس کتاب لغت برای شما حجت میشه، این میشه عمل به مظنه و ظنه عمل به علم. این موارد خاصی پیش میاد که این حالت دست میده، اما به هیچ وجه من الوجوه این قاعده نیست. قاعده در عالم انسانی، در عالم بشری، به امر خداوند و تعلیم الهی اینه که باید بر اساس علم و آگاهی انسان ها حرکت کنن، مخصوصا در جایی که این دو مشیر هست به بازی مکیر، اونجا که قضیه جدیتر و حساستریست. حالا اینجا چی بود؟ قتلن خراسون، کدوم خرس، کدوم تخمین، کدوم اونها که با تخمین و گمان این پیامبر رو میخواهند توضیح کنند و وزن کنند، اونها که با تخمین و گمان ندیده و نشنیده سخن او را قضاوت و داوری میکنند، اونها که با تخمین و حدس و گمانشون به فردا و امروز دین و او و شریعت و او و محتوای دعوت او میپردازند، لذا ادامه میدهد. اینا یعنی چی هم؟ الذین هم فی غمره ساهون. من همین جمله رو میگم و بسنده میکنم. اینهایی که خدا میگه نباشند بهتر از آن که باشند، کسانی هستند که فی غمرت ساهون. غمره، غمره، ببینید آب وقتی خیلی متراکم میشه، گرداب میشه که میکشد درون خودش، غمره به معنای جهالت، اما ریشش به اون برمیگرده، جهل متراکم، جهل فراگیر. الذین هم فی غمرت ساهون، اونهایی که در جهل و نادانی خودشون فرو رفتن و از جهل و نادانی خودشون چی دارند؟ سهو دارند و غفلت دارند. عجیبه. ای کاش اگر من نمیدانم بدانم که نمیدانم، چه نعمت بزرگی است. اینو وقتی عرض میکردم تفننی خدمت دوستم، این اصطلاح رو میگن لا ادری نصف العلم. لا ادری، عربا میگن لا ادری نصف العلم، اینی که بگی نمیدانم 50% علمه. شاید خندتون بگیره یعنی چی ندانستن نیمه علم میشه؟ واقعا همینطوره. یعنی وقتی کسی احساس دانستن کرد، در پی زدودن دانستنی هاش خواهد رفت. اگر عذرخواهی میکنم، با کمال تواضع و ادب دست عزیزان میبوسیم، اگر شما میدونستی تفسیر سوره مبارکه زاریات رو میدونید، فول هیچ نیازی هم ندارید به کسی براتون بگه، تشمی آوردین اینجا بنشینید؟ نه، خب شنیده نمیشد، خیلی از مطالب گفته نمیشد دیگه. اگر انسان گمان کند که بداند، دیگه در پی دانستن نوک نمیره دیگه. پس وقتی انسان احساس میکند نمیداند، میره دنبال چی؟ دانستن. پس ندانستن میشه 50% دانستن.
لا ادری نصف العلم. البته اینجا یه مزاحی هم میکردن، از اون طرف هم میگفتن ولد العالم نصف العالم، فرزند عالم هم نانش پخته از 50%، اینم نصف العالمه. خب پس اگه کسی ندونه هیچی، بلد نباشه و فرزند عالم هم باشه، آقازاده این چینی باشه، میشه چی؟ میشه تمام العلم، مثلا 100%ش کامل میشه مثلا فرض بفرم. خب اگر انسان بداند که نمیداند، کار درست است عزیزان. به این میگن جهل بسیط، نمیداند آن متوجه که نمیداند، لذا در پی دانستن میاد. این جمله رو بدونید، یکی از بزرگترین نیازهای فطری که خدا در وجود ما قرار داده نیاز به چیه؟ دانستن. این از نیاز انسان به دانستن فطرت انسانی و شکوفا می شود و از ندانستن انسان استقبال نمی کنه. یه وقتی به دوستان این جمله گرانسنگ امیرالمومنین رو بازگو کردم، امام فرمودن در فضیلت علم همین بس، در فضیلت دانستن به علم همین بس، که اونهایی هم که ندارن اگر به دروغ بهشون بگن شما دارید، باد در غبغب میافتنن، خوشحال میشن، تشکر میکنن. سوادی نداره بهش میگه آقا چقدر با سوادن، میگه خیلی متشکرم، خواهش میکنم، قابلی نداره مثلا، مدرکی نیست، درسی نخونده، تحصیلات هم نداره، مثلا تو جمع خانوادی بهش میگن آقای دکتر، آقای پروفسور، کیف میکنن، به خودشم میدونه شاید دارن مسخرهش میکنن، اما لذت هم میبرن در این حال. این علت فضیلت علم، چون علم ارزش بالایی دارد، اونها هم که ندارن وقتی بهشون نسبت میدن اینا چی میشن؟ خوشحال میشن. عکسش ممکنه به یه انسان عالم فریخته بگن ترسویه، خب راست میگن ما ترسوی. به یه انسان عالم فریخته بگن این فقیر چیزی نداره، میگن راست میگن، بله خب چه بکنیم دیگه، بالاخره این من مسکین بینامونشان از برم دل برده ای دامن کشان. اما اگه به یه کسی که درس خونده، زحمت کشیده، تلاش علمی کردن بگن بی سواد، اینو قبول نمی کنه دیگه، اینجا می ایسته، میگه ثابت کن من بی سوادم. یعنی سلب همه چیز رو تحمل میکنه اما سلب علم رو تحمل. امیرالمومنین فرمودن در فضیلت علم همین بس، که اونها که ندارن اگر به دروغ بهشون بگن خوشحال میشن، اونهایی که دارن اگر ازشون بخوان بگیرن مقاومت میکنن، قبول نمیکنن. پس ببینید، ندانستن اگر همراه با دانستن باشد، یعنی من نمیدانم، من میدانم که نمیدانم، بسیار عالی است. همه ما همین طوریم، خیلی ندانستنی داریم، آگاه هم هستیم و در پی زدودنش ان شاء الله هستیم و همیشه میگیم بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. اما ای وای از روزی که انسان نداند و نداند که نمیداند، ناآگاه است و از ناآگاهی خود ناآگاه است. اسم این میشه جهل چی؟ جهل مرکب. میشه همون شعری که میخوندید تو کتاب هم بود، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. حالا این عجیب جمله قرآن، الذین هم فی غمره ساهون، اینهایی که غمره دارن، جهل دارن، اما از جهل خودشون چی دارن؟ غفلت دارن. خب اینا کی میتونن رسول بفهمن، کلام پیامبر بفهمن، وحی بفهمن، سخن خدا بفهمن؟ خدا میداند این آیه کلیت داره در هر عصر و زمانی، امروز هم همینطورن. یه عده جهل مرکب دارن به این مسائل، لذا خب طبعا توقعی هم نیست. فرمود قتل الخراسون، از میان روند چنین کسانی که این چنین رفتار میکنن، چنین جاهلانه و نابخردانه. این اثر لجاج، اثر عناد، الذین هم فی غمره ساهون. حالا اینا چه میکنن؟ یسالون ایان یوم الدین، اینها دم به دم و آن به آن میان سوال میکنن از پیامبر که این روز قیامتی که میگویی، یوم الدینی که میگویی چی است؟ اینا از سر جهالت و لجاجه، این همون جهل مرکبه. این پیامبر گفته است جهانی پیش روست، اینا با چی بیان سوال کنن؟ اینا باید بیان سوال کنن که زمان آن که است، تاریخ آن که است. چرا شما ادعای عالم آینده میکنی؟ چرا؟ به چه دلیل؟ فلسفه این وجود جهان بعدی چیست؟ محتوای این جهان بعدی چیست؟ چه اتفاقی در این جهان بعدی بناس بیفتند؟ چه فضیلتی بر وجود اون؟ این زندگی دنیا چه کم دارد که زندگی پس اون باشد؟ چقدر تحمل کنیم ما حیات بعد از حیات رو؟ باید این سوالهای جدی رو مطرح کنن، این بحثهای پرمحتوا رو مطرح کنن. این که تاریخش که چند 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 است، به همین خاطر هیچگاه هم به این سوال جواب داده نمیشد. اشاره میشد فیما انت من ذکراها الی ربک منتهاها. چی میگید این حرفا چیز بذارید کنار، این به سوی خداست و او میداند. و بر شما فرمود یسالون ایان یوم الدین یوم هم، خیلی دوست دارن بدونن، اب نداره، یوم هم علی النار یفتنون، عالمی خواهد بود که اینها بر نار و دوزخ الهی به سبب این رفتار لجوجانه و معاندانه و جاهلانه خودشون فتنه خواهند شد. من خواستم تا اول بحث برسونم ان المتقین فی جنات و عیون، از زیباترین آیات شریفه قرآن است. این قسمت بعدی اما نشده، کمی موند و ملاحظه وقت میکنم. انشاءالله ادامه بحث رو نوبت آینده خدمت دوستان و بزرگواران تقدیم خواهیم داشت. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند.